أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المجموعة الثانية مدل على إناتة العمل بالروايات وأن يكون موافقا مع الكتاب عليه شاهد منه. خب بحثم در مجموعه دوم از دسته اول از اخباری است که در مبحث تعارض مستقر وارد شدند. اگر خاطر مبارک باشه گفتیم دو دسته اخبار محل بحثند. دسته اول اخبار عرضه بر کتابه و خود این اخبار عرضه بر کتاب که خواهان عرضه اخبار بر مضامین قرآنی است بر سه مجموعه قابل تقسیمه. مجموعه اول تمام. بحث ما در اینجا مربوط به مجموعه دوم هست. مجموعه دوم عبارت هست از اون دسته از اخباری که دلالت می کنند بر این که عمل به خبر منوط به موافقت اون با کتابه. عمل به خبر منوط به موافقت اون با کتابه و منوط به این است که شاهدی از کتاب وجود داشته باشه بر صدق مفاد خبر. شاهدی، دلالتی به تعبیر دیگر از کتاب، از قرآن وجود داشته باشه بر صحت مفاد خبر. به بیان دیگر اینها آمدند اخبار رو بر دو دسته کردند. اخباری که قرآن بر مفادشون دلالت دارد و اخباری که قرآن بر مفادشون دلالت ندارد و فقط اخباری رو حجت شمردند که قرآن بر مفادشون دلالت دارد. برآیند کلی و نتیجه کلی حاصل از این مجموعه سلب حجیت از اخبار فی نفسها. چرا؟ چون اگر اخبار مفادی داشته باشند که قرآن برشون دلالت بکنه، همون دلالت قرآنی کفایت میکنه، ما دیگر نیازی به این اخبار نخواهیم داشت. و اگر این اخبار مفادی داشته باشند که قرآن برشون دلالت نداره، طبیعی است که حسب فرض این اخبار دلالت بر سلب حجیت از این اخبار میکنند. دلالت بر این دارند که این اخبار حجت نیستند. پس نتیجه کار این میشه که یا خبر حجت اما نیازی به مفادش نیست چون دلالت قرآن بر مفادش وجود داره و همون قابل تمسک، یا حجت نیست چون دلالتی متفاوت با مدلول قرآن دارد. عملا اگر دقت بکنید ببینید که هیچ خبری از تحت این مجموعه ثانیه به عنوان یک خبر قابل تمسک در عرصه استنباط فقهی، به عنوان یک خبر قابل اتکا و قابل افتاء در فروع دین باقی نخواهد ماند، چون یا مدلولی مشترک با قرآن دارد که خب به همون مدلول قرآن فتوا میدیم، نیازی به این نداره، یا مدلولش متفاوت با مدلول قرآن طبق این اخبار فاقد حجیت. خب آیا این اخبار می توانند مورد استناد واقع بشند یا نه؟
این در مورد فرض تعارض این روایت وارد شده یا نه؟
ببینید تمام اخبار عرضه بر کتاب که در سه مجموعه تلخیص شدند همه ناظر به فرض تعارضند، اما تعارض چی با چی؟ تعارض اخبار با قرآن، نه با اخبار. فرض تعارض خبر با خبر مربوط اون قسم دومه که مشتمل بر اخبار تأخیر و اخبار ترجیح بود. پس مفاد عرفی این اخبار سلب حجیت مطلق خبر واحده. دو تا اشکال اینجا مطرحه، دو تا اشکال. یک، اشکال اولی که مطرح است اینه که روایات این مجموعه خود جزء اخبار آحادند. مجموعه دوم از اخبار عرضه بر کتاب خود جزء اخبار آحادند، به حد تواتر نمی رسند. استدلال به خبر واحد، یعنی این مجموعه، بر نفی حجیت خبر واحد مستلزم دوره. همونطور که اثبات حجیت خبر واحد به استناد خبر واحد مستلزم دور بود، سلب حجیت خبر واحد بر پایه اخبار آحاد هم مستلزم دور. این یه اشکال در مسئله. اشکال دومی که وجود داره اینه که اگر ما بپذیریم که این اخبار حجیت خبر واحد رو به شکل مطلق سلب نمی کنند، بلکه حجیت خبر واحدی رو سلب می کنند که دلالت موافقی از قرآن نداشته باشه، دلالت موافقی از قرآن نداشته باشه، باز هم نمی شود به این اخبار استناد کرد و تمسک کرد. چرا؟ چون خود این اخبار دلالتی موافق و همسو از قرآن ندارد، بلکه مخالف قرآن هم هستند، مخالف مدالیل قرآنی هم هستند. اگر بپذیریم آیه نبع، آیه سؤال، آیه نفر دلالت بر حجیت خبر واحد می کنند، وقتی این اخباری که دلالت می کنند و عدم حجیت هر خبری که مدلول موافقی از قرآن نداره، خود دارای مدلولی هستند که دلالت موافق از قرآن ندارد که هیچ، بلکه دلالت مخالفی از قرآن بر علیهشون هست. این اخبار میگن اگر خبری مدلولی متفاوت از مدلول قرآنی داشت فاقد حجیته، با این که در قرآن آیه نبع هست مثلا که میگه خبر ثقه مطلقا، خبر عادل مطلقا حجته، ولو اینکه خبر واحد محسوب بشه. بنابراین نتیجه‌ای که به دست میاد اینه که اگر این اخبار مجموعه دوم سالب حجیت خبر واحدی باشن که دلالت موافقی از قرآن نداشته باشه، باز نمی توانند حجت باشند، از این جهت که خود هم حسب فرض دلالت موافقی از قرآن ندارند، یعنی از خود سلب حجیت می کنند. اگه بخوام حالا این دو اشکال رو قالب واحد بیان کنم که بتونید فرق این دوتا رو بفهمید، ببینید حجیت اخبار این مجموعه دوم مستلزم عدم حجیت خودشونه، طبق هر دو اشکال حجیت اخبار مجموعه دوم مستلزم سلب حجیت از خود است. اما یک وقت میگیم این اخبار سرد میکنن حجیت مطلق اخبار آحاد را، و چون خود خبر واحدند از خود سلب حجیت میکنه. یک میشه اشکال اول. یک وقت میگیم این اخبار سلب میکنن حجیت خبری را که دلالت موافق از قرآن ندارند، و چون خودشون دلالت موافق از قرآن ندارند از خود سلب حجیت میکنند. یعنی حجیت اخبار مجموعه ثانی در هر صورتی منجر به چی میشه؟ به سلب حجیت از خود. اگر بگیم دلالت میکنه بر نفی حجیت از هر خبر واحدی، پس خود هم مصدوب الحجیه است چون خبر واحده. اگر بگید سلب حجیت میکنه از خبری که دلالتی از قرآن مطابق ما مفادش نیست، باز هم سلب حجیت از خود میکند چون چنین دلالتی ندارد. دلالتش نه فقط موافق از قرآن نداره که کاملا با مضامین آیات نبا و امثال اون منافات داره. بسیار خوب، بخونیم چند خطی رو. المجموعة الثانية ما دل على إناثة العمل بالرواية و أن يكون موافقا مع الكتاب. این به ان متعلق به إناث است، به رواية متعلق به عمل. منوط باشد عمل به روایت به چی منوط باشه؟ به این که باشد موافق با کتاب. موافق با کتاب بهتر بود که ایشون به ان تکون میگفت، ما شما هم یکون داره دیگه، چون برش میگردونیم به روایت حسب ظاهر. مگر این که مثلا این یکون رو ایشون به عمل بزنه، عمل به روایت یکون و موافقن مع الکتاب، عمل با کتاب منطبق باشه، که خب با مضمون احادیث این مجموعه که ایشون یکیشو در ادامه بیان خواهد کرد نمیسازه. بهتره که ما تکون بگیم برگرده به خود روایت. حالا خود روایت همشون به نمونه ایشون میاد پایین. به هر حال به ان تکون این روایت موافقن موافقتن معل کتاب، و به ان یکون علیه شاهدون من الکتاب. این ادامش هم در واقع باید اینجور باشه، علیه عطف باشه بر موافقن خبر یکون، شاهدون هم عطف باشه بر اسم یکون، و بر این روایت یا بر این عمل. باز همون مشکل تنیس و تذکیر اینجا است، اگه علیه ها می آمد به روایت می زدیم، اما خب به هر حال هر چه که مرجع ضمیر یکون است مرجع علیه هم باید باشه. حالا بر این روایت و این عمل شاهدی از کتاب باشد. شاهد یعنی دلالت. فرق این مجموعه با مجموعه قبلی روشن انشاءالله. در مجموعه قبلی سخن از خبر مخالف با قرآن بود، اما در این مجموعه سخن از خبر خبری است که موافق با قرآنه. در مجموعه قبلی سخن از عدم صدور خبری بود که مخالف با قرآن بود، به تعبیر که های سرد به کار بود، به تعبیر دقیق تر سخن از عدم صدور خبری بود که موافق با قرآن نیست. این یک. اما در مجموعه دوم سخن از حجیت انحصاری خبری است که دلالتی از قرآن مطابقش هست، شاهدی از قرآن بر صدق محتواش هست. از این جهت متفاوت با مجموعه قبل میشه. از قبیل روایت ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله امام صادق، سؤال کردم از اختلاف حدیث، حدیث های مختلفی که از اشخاص به دست مؤمنین میرسد. یرویه من نسق به و من هم من لا نسق به، روایت میکند حدیث را کسی که ما بهش اطمینان داریم، نسق به، اطمینان بهش داریم. و من هم، یعنی از اون روات حدیث، از اون روات حدیث کسی است که لا نسق به، اطمینان بهش ندار. قال، فرمودند اذا ورد علیکم حدیثون، اگر به دست شما حدیثی رسید، فوجدتم له، یعنی لئین حدیث، اون زمیر به چی زد؟ خود حدیث. لذا گفتم اونجا تکون رو باشه یا علیها باشه بهتره که به خود روایت برگرده نه به عمل. البته خب میشه اون زمایر رو هم به روایت برگردون، به این اعتبار که مؤنث مجازی است مذکر فرضشون کرد. در مؤنثات مجازی هرچند فصیح نیست، اما خب میشه از جای ضمیر مذکر داد. بگذاریم. فوجدتم لئین حدیث شاهدن دلالتن، در واقع یافتید از این حدیث دلالتی را، از قرآن یا از قول رسول اکرم نبی مکرم اسلام. اینجا در واقع یک جمله‌ای به جهت وضوحش حذف شده در حدیث، یعنی فخذوه، اخذش کنی، جواب این ازایی که آمده محذوفه، فخذوه، اخذ کنید به این حدیث. و الا، یعنی و ان لم تجدوا له شاهدا، اگه شاهدی برش نیافتید از قرآن یا سنت نبی، فالذی جاء به اولا به، اون کسی که آورده است این حدیث را اولا به این حدیث است. رد کنید به همون کس، شاید کنایه از شیطانه، اون شیطانی که این حدیث رو ساخته خود اولا به این حدیثه، کنایه از این است که ردش بکنید، بهش عمل نکنید، یعنی به درد شما نمیخوره، بدید به همون که آورده. و هذه الروایه و نظائرها تصاوق في الحقيقه القاء حجيه خبر الواحد راسا، این روایت و نظائر این روایت مساوی است در حقیقت، یعنی عملا در واقع مساوی است. من جایشون بودم تعبیر عملا به کار می‌بردم نه فی الحقیقه. مساوی است با القاء حجیت خبر واحد از بیخ، القاء میکند حجیت خبر واحد رو از بیخ. چرا؟ چون عملا کار به اینجا میکشه، لأن این روایت و امثال این روایت نهی میکنند از عمل به خبر واحد در حالت عدم تطابق این خبر با قرآن کریم. یعنی اونجایی که ما به خبر واحد نیاز داریم میگن به خبر واحد عمل نکن. ولا محصل عرفن، نتیجه ای عرفن ندارد. چه چیزی نتیجه نداره؟ اینکه جعل شود، لجعل الحجیت لخبر واحد فی خصوص حالت تطابق، در خصوص حالت تطابق اگر بخوایم مثلا ما بگیم خبر واحد حجت، به چه درد میخوره؟ لکفایت دلالت القرآنیت حین ازن، یعنی حین تطابق، حین تطابق، وقتی تطابق داشت مفاد خبر با قرآن، همین دلالت قرآنی کفایت میکنه. و علیه، بنابراین، فیرد و علل استدلال بها. علیه یعنی چی؟ یعنی علا این تساوق، تساوق بالا. بنابراین که این روایات مساوی باشند با القاء حجیت خبر واحد از بیخ رأسن مطلقا، یعنی اساس حجیت خبر واحد رو زیر سوال ببرند. اشکال اوله، بقیرش هم یک بنویسه که بشه اشکال اول. فگر دعا لد استدلال به این روایت و نظائرش، به ها به روایت و نظائر میخوره، چی یرید؟ انها به نفسها اخبار و آحادن، این روایت و نظائرش خود اخبار آحادند. ولا یمکن استدلال به اخبار الآحاد، همونطور که بر اثبات حجیت نمیشه استدلال کرد، الان نفی حجیت خبر واحد، بر نفی حجیت خبر واحد هم نمیشود استدلال کرد به اخبار آحاد. این یک علت همین است که مستلزم دور نفی حجیت مطلق خبر واحد. هازا اضافتن الى اننا، این اشکال دوم در مقابل علیه هست. علیه گفتیم به چی بخوره؟ این که این اخبار بخواد حجیت مطلق خبر واحد رو سلب کنه. اضافتن الى اننا در مقابل اینه، در مقابل این مطلبه، یعنی بگیم این اخبار فقط میخواد سلب حجیت کنه از خبری که دلالتی همسو از قرآن ندارد. اضافتن الى اننا لو سلمنا که ان این روایت و نظائرش لا تلقی حجیت خبر واحد علی الاطلاق، حجیت خبر واحد رو شکل مطلق سلب نمی کنند، فقط حجیت خبر واحدی رو سلب می کنند که شاهدی از قرآن نداشته باشه. فلا شک فی انها تسلب الحجیت عن الخبر الذی لیس له موافق، یعنی مدلول موافق من الکتاب الکریم. روشن عبارت دیگه. خب اگر اون نباشه لا شک که اینه القا میکنه حجیت چنین خبری را و مضمونها، واو میشه واو حالیه گرفت، در حالی که مضمون خود همین روایت و نظائرش واو حالیه میگیره، نفس و خود مضمون همینها لا یوافق الکتاب الکریم، بلکه یخالف الکتاب الکریم، بناءً علت یخالفه، بناءً علی دلالت الکتاب و غیر الکتاب، مثل بالا سیره متشرعه، سیره عقلا، من الادلت القطعیه من بیان غیره. میدونید که سیره متشرعه و سیره عقلائیه جزء ادله اثبات وجدانی هن، ادله قطعی محسوب میشن، یعنی اگر مفید قطع باشن به واقع حجتن و الا اگر افاده قطع نکنن حجت نیستند. پس من الادلت القطعیه شد بیان غیر. علا هم متعلق است به دلالت کتاب، بناهن علا دلالت کتاب و غیره علا حجیت خبر ثقه. آیه 90 دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه یا لاقل حجیت خبر عادل. آیه سؤال، آیه نفل، آیاتی که استدلال شده بر حجیتش. فیلزم من حجیت، لازم میاد از حجیت چی؟ ها؟ این روایت و نظائرش، عدم و حجیت این روایت و نظائرش. اگه خوب حواستون جمع باشه، طبق هر دو اشکال یلزم من حجیت و عدم حجیت ها، از خارج گفتم طبق هر دو اشکال، طبق اشکال اول به این جهت که خبر واحد است و اینها در مقام سلب حجیت خبر واحدند، یلزم من حجیت و عدم حجیت ها یک. طبق اشکال دوم از این جهت که اینا اخباری هستند که موافقی از قرآن ندارند، یلزم از حجیت این اخبار به این جهت که در مقام سلب حجیت از اخبار فاقد موافق از قرآن هستن، عدم حجیت این اخبار. پس این تعبیر یلزم من حجیت و هرچند به عنوان ذیل اشکال دوم مطرح شده، اما بر اون اشکال اول که میگفت و علیه فیرد هم قابل تطبیق. بسیار خوب، المجموعه تو ثالثه، تو مجموعه سوم از سه مجموعه اخباری که در قالب روایات عرض بر کتاب می گنجند، اون مجموعه از اخباری است که نفی حجیت می کنند از احادیث مخالف قرآن، از احادیث مخالف قرآن. ببینید فرق این مجموعه با مجموعه دوم که کاملا مشخصه. این مجموعه نمیگوید هر خبری شاهد از قرآن نداشت فاقد حجیته. اصلا کاری به شاهد قرآنی، دلالت قرآنی و موافقت اون نداره. اما فرق این مجموعه با مجموعه اول چیه؟ مجموعه اول دلالت بر عدم صدور داشت، عدم صدور مخالف قرآن. مجموعه سوم دلالت بر عدم حجیت دارد، عدم حجیت خبر مخالف قرآن. اونجا سخن از عدم صدور بود به لسان استنکار و تحاشی، اینجا سخن از عدم حجیته، هرچند موضوع هر دو خبر مخالف قرآن. البته نکته حالا من زودتر میخواستم بگم به جهاتی عقب انداختم، اگر جای آقای صدر بودم مجموعه اولا رو اینجور تعریف میکردم. ببینید مجموعه اولا رو تعریف کردیشون ما ورده به لسان استنکار و تحاشی ان صدور ما یخالف الکتاب. منو گفتم ان صدور ما لا یوافق الکتاب، به جای یخالف میگفتم چی؟ لا یوافق، چون اونی که در مجموعه اول ایشون لحاظ کرده این است که اینها سخن از عدم صدور اخباری میدهند که موافق با کتاب نیست، لذا ایشون در ضمن اشکال دومی هم که میگیره و همین قضیه انگشت میذاره، یه و اخرى به ان موضوع هذه الروایه غیر الموافق لل مخالف. دقیق تر این بود که ایشون مجموعه نخست رو به جای استفاده از واژه یخالف با واژه لا یوافق معرفی میکرد. این از این. این مجموعه به هر حال میشه مخصص دلیل حجیت خبر واحد، یعنی ادله حجیت خبر واحد میگه هر خبری حجت. این جور روایات که مجموعه سوم رو تشکیل میدن یه الا میارن وسط، الا اون خبری که مخالف قرآن باشد، این الا میشه همون تخصیص یا تقیید. ایشون در اونجا اون تذکری که قبلا هم در لابلای عرائزمون به مناسبت هایی بوده تکرار رو تأکید میکنند که در این اخبار قرآن در واقع به عنوان یک سند قطعی و صدور، یک سند قطعی و صدور مطرح است و خود خصوصیت ندار. می شود گفت این اخبار سلب حجیت می کنند از هر خبر واحدی که مخالف با، معارض با دلیل قطعی و صدوره. حالا چه می خواد اون دلیل قطعی و صدور قرآن باشه یا نه خبری از اخبار اهل بیت باشه که به تواتر مثلا نقل شده، به تواتر به دست ما رسیده، یا محفوف به قرائنی نیست که مفید قطع به صدوره، محفوف به قرائنی نیست که مفید قطع به صدوره. اشاره هم میکنن در مورد این قضیه به مناسبات حکم و موضوع و سعی میکنن این ادعا را از اونجا به دست بیارن. چرا من در تطبیق انشاءالله راجع به این قضیه توضیح خواهم داد که رو چه اساسیشون به مناسبات و حکم موضوع پناه میبره و مدعی است که این اخبار هرچند سخن از مخالفه با کتاب به میان آوردن اما منظورشون مخالفه با هر دلیل قطعی و سنده، چه میخواد کتاب باشه چه میخواد کتاب به حساب نیاد. نکته ای که اینجا در این قسمت باید خوب مورد عنایت و توجه قرار بدید این است که در این اخبار سخن از نفی حجیت، اما نه به لسان استنکار، نه به لسان تهاشی و انزجار. همین خود یک ثمره عملی دارد. ببینید در دسته نخست که به لسان استنکار و تهاشی و انزجار بود، مخالفتی که در اون مجموعه در موردش حرف زده شده بود، مخالفتی بود که عرفاً شایسته چنین سیاقی است، عرفاً شایسته چنین تعبیری است. رضا گفتیم که این جور مخالفت‌ها رو شما فقط در تعارض‌های مستقر فراگیر میتونید پیدا کنید که امام راجع بهشون با حالت استنکار و انزجار بگن که هرگز ما یک خبری که بخواد به نحو فراگیر تعارض مستقر پیدا کند با اخبار بیان نخواهیم کرد، از زبان ما صادر نخواهد شد. یعنی به قرینه اون سیاق استنکار و انزجار، مخالفتی که در مجموعه نخست در مورد روایت نسبت به قرآن مطرح شده بود، مخالفت به نحو تعارض مستقر مستوعب بود، فراگیر. اما خب اینجا این لسان نیست، سخن از مخالفت، از لسان استنکار، از لسان تهاشی و انزجار استفاده نشده. به همین جهت این مخالفت رو حتی می شود نسبت به حالت تعارض مستقر غیر مستوعب هم تطبیق داد، غیر فراگیر. و حتی حالا بعدا در قالب اشکال دوم بیان خواهیم کرد، لقائل ان یقول که این مخالفتی که در این اخبار مجموعه سوم موجب سلب حجیت از خبر واحد میشه، میتونه در سطح نازل تعارض غیر مستقر هم باش. یعنی یک مخصص مخالف عام به حساب میاد، هرچند که این مخالفت از سنخ تعارض غیر مستقر، اما میتونه مشمول روایاتی باشد که در مجموعه سوم میگنجه. یعنی این مجموعه سوم بگه حتی اگر خبری در حد یک تعارض غیر مستقر درگیر با اخبار قرآن بود، سلب حجیت ازش میکنیم به این حد. این هم میشه، اشکالی نداره. هرچند که اگر واقعا یه همچین خبری وجود داشت که آمد عامی رو تخصیص زد یا تقیید زد، مخالفت این خبر عرفاً شایسته استنکار و تهاشی محسوب نمیشه. چیز بدی نیست، چه اشکال داره قرینه بیاد و تخصیصی بزنه یا تغییری بزنه یا حکومتی رو برپا کنه. پس نکته‌ای که اینجا هست و باید خوب دقت بکنید اینه که ما در محل بحث خودمون از لسان استنکار و تهاشی بهره نگرفتیم. یعنی نمیگه مثلا خبری که مخالف با قرآنه اصلا از اهل بیت صادر نمیشه، بلکه میگه خبری که مخالف با قرآنه بهش عمل نکن، حجت نیست. چرا؟ چون وقوف عند الشبهة خوبه، چون احتیاط خوبه. وقوف عند الشبهة همون احتیاط دیگه، چون احتیاط چیز خوبیست. خب این لسان میتونه در تعارضات حتی غیر مستقر هم تطبیق پیدا کنه. یعنی شما اگر بتوانید مثلا یک مخصص پیدا کنید از روایات نسبت به عام قرآنی، مخصص خبر واحده خواد عام قرآنی قطعی و سند رو تخصیص بزن، خب چه اشکال داره احتیاط کنید؟ اگر احتیاط با اخذ به اون عام قرآنی حاصل میشه، بستگی داره که احتیاط به کدوم سمت. اگه احتیاط با اخذ به همون عام قرآنی حاصل میشه، دیگه شما به این مخصص مرخص خبر واحدی عمل نکن. چقدر خوبه که اینجا احتیاط کن، دیگه چه برسه به تعارض غیر مستوعب. بسیار، یه چند خطی بخونیم. فضای بحث تطبیقی بشه، اصل روایت رو هم بشنوید، بعد انشاءالله
در مجموع سانی ایشون نپذیرفتی که دلالت اون دسته از روایت و تو اشکالی که گرفت اون دسته رو در اون مجموع سانی رو کنار گذاشتن و جیتش رو قبول نکرد.
در مجموع سانی چی رو نپذیرفتن؟
جیت هم مجموع سانی رو از کتاب مجموع سانی
نه خیلی شون مجموع سانی رو اساساً قابل حجیت ندانستند، یعنی گفتن مجموعه ثانی محال اصلا حجت باشه، چون چه مدلول سلب حجیت مطلق خبر واحد باشه و چه سلب حجیت خبری که موافقی از کتاب نداره، در هر صورت منجر به سلب حجیت از خود می شود این مجموعه ثانی. اما نسبت به مجموعه عرض بکنم خدمتتون که نخست این روی کرد رو نداشتند، سه تا اشکال بود و سه جواب در واقع ایشون پذیرفتن مجموعه اول. حاجه مجموعه سوم که وارد بحث نشد. المجموعه الثالثه مدل على نفی الحجیت اما یخالف الکتاب الکریم، مخالف قرآنه. من بیان ما یخالف من قبیل روایت جمیل ابن دراج یا دراج. اساتید ما به هر دو شکل تلفظ میکردن، بعضی ها دراج بعضی ها دراج. به هر حال این برمیگرده به ضبط کلام که همیشه هم نمیشه قاطعانه راجبش حرف زد. عن ابی عبدالله از امام صادق انه قال الوقوف عند الشبهه خیر من الاتهام فی الهلکه، وقوف به هنگام شبهه بهتر از فرو افتادن در هلاکت. این حالت مثل پیدا کرده در السنه اهل بیت، زیاد این تعبیر به کار میبرند. وقوف عند الشبهه خیرون، این خیرون خیرون تعیینی است، یعنی نه اینکه مثلا بهتر اونم خوبه این بهتره، نه، بلکه باید حتما این رو باید انتخاب بکنید که در مقابل شبهات توقف نکنید، بلکه اقتحام در هلاکت پیش نیاد، یعنی افتادن در هلاکت نصیبتون نشه. ابتهام همون فرو افتادن، فرو غلطیدن به قعر هلاکت، در افتادن. ان علی کل حق حقیقتن، حقیقتن اسم این است، بر هر حقی حقیقتیست. که حالا بعضی ها میگن حقیقت یعنی یک نشانه قطعی، نشانه روشن. و علا کل ثواب نورن، بر هر ثواب، ثواب باساد یعنی همون حق، نورن، نور هم همون حقیقت. این واو تفسیره، علا کل حق همون علا کل ثوابنه، حقیقتا هم همون نوره، یعنی اون حجت روشنگر، همون دلیل واضح که کنایه از قرآن هم به نظر میاد باشه، کنایه از قرآن، چون در ادامه نتیجه میگیره با فای تفریع، فما وافق کتاب الله فخذوه، هر خبری که موافق قرآن باشد اخذ کنید بهش. این کتاب الله همون حقیقتی، همون نوره. و ما خالف کتاب الله فدعوه، هرچی هم که مخالف به قرآن باشه رهاش کنید، که خب معلوم میشه حقیقت و نوری بر صدقش نیست. خب محل بحث ما این مخالف کتاب الله فدعوه، یعنی نفی حجیت میکنه به لسان امر به رها کردن، دعوه، امر به ترک کردن از هر خبری که مخالف قرآنه. و تعتبر هذه المجموعه مخصصتا لدلیل حجیت الخبر، کاملا مشخصه ادله حجیت خبر دلالت بر حجیت خبر ثقه میکنند. این مجموعه نافی حجیت خبر ثقه هستند که مخالف کتاب، اخسته از ادله حجیت خبر به حساب میاد، اخسته مطلق، و هرگاهی خبر اخسته مطلق از خبر دیگر باشد کار به تخصیص میکشه.
نفی تخصیص، نفی حجیت با خبر واحد ممکنه؟ نفی حجیت خبر واحد با خبر واحد تخصیص
باشه؟ اشکال نداره، نه اشکال نداره، چون ها نفی حجیت میکنن از خصوص خبر مخالف با کتاب، مفاد خودشون مخالف کتاب نیست که از خود سلب حجیت کنه. مشکلی که تو مجموعه دوم هست داشتیم اینجا ما اصلا نداریم، بیشش کار نداریم. لا ملغیتن، این کنایه است به مجموعه دوم، عطف بر مخصصتنه، یعنی لا تعتبر هذه المجموعه الثالثه ملغیتن للحجیت رأساً، القا کننده حجیت خبر واحد از بیخ نیست، عملاً کار به القاء حجیت نمی کشه، وانی که مجموع دوم می کشید. و نتیجت و زالک، زالک به تخصیص می خواهد، نتیجه این تخصیص عدم شمول حجیت است نسبت به خبر معارض قرآن کریم، یعنی مخالف، اون مخالف نشد و معارض. خب این یه نکته اول که در ذیل تقریب استدلال به این مجموعه باید بیان میشود. نکته دوم، و بعد اخذ الکتاب به وصفه مصداقاً لمطلق الدلیل القطعی، بعد از اینکه کتاب رو به این عنوان که مصداق مطلق دلیل قطعی است ما اخذ بکنیم، قطعی یعنی قطعی و صدور بغلش داشت بکنیم، چون قرآن قطعی و دلاله که نیست، فقط قطعی و صدور، پس میتونه مصداقی باشه برای مطلق دلیل قطعی و صدور، همینو بس. این علا زوء مناسبات الحکم و الموضوع متعلق به اخذه، رو چه اساسی شما اخذ میکنید قرآن رو به این عنوان که مصداق مطلق دلیل قطعی و صدوره؟ بر اساس مناسبات حکم و موضوع. قرار شد در تطبیق این قسمت رو توضیح بدم. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در کتاب حلقه ثانیه، همین چاپ صفحه 263 یه بحثی دارن که دیگه در حلقه ثالثه تکرار نکردن. خیلی از مباحث روشون در حلقه ثانیه گفتن، در حلقه ثالثه تکرار نکردن یا به اختصار از کنارش گذاشتن. یکی از اون مباحث خوب و مفیدی که در حلقه ثانیه است، در حلقه ثالثه دیگه تکرار نشده، مبحثی تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع، تحت این عنوان. ایشون در اونجا مطالبی دارن که من یه خلاصه ای از اون مطالب رو اینجا میخوام عرض بکنم. ایشون میفرماین که بر اساس اون ذهنیت عرف و اون تناسبی که عرف بر حسب ارتکازات خودش بین حکم و موضوع میبیند، گاه گاه از یک موضوع خاص معنای عام میفهمه، گاه از یک موضوع عام معنای خاص میفهمد، یعنی گاه از مدلول یک لفظی که در جایگاه موضوع نشسته مراد متکلم رو فراتر میبرد، رو عنوان اعم از اون مینشونه، و گاه از یک لفظی که از یک لفظ خاصی که در جایگاه موضوع نشسته مراد متکلم رو فروتر و محدودتر از معنای این لفظ تفسیر میکنه. مثالی که بشه اینجا زد اینه: اگر مولا بگوید که هرگاه نجاستی در قربه یعنی مشک بیفته، آب این مشک رو باید دور بریزی، خب عرف وقتی نگاه میکنه متوجه میشه قربه هرچند در موضوع اخذ شده اما موضوعیت ندار. حالا اگر همین میزان آب به جای مشک داخل کوزه بود، داخل یک لگن بود، باز هم اگر نجاستی درش بیفته این آب قابل استفاده نیست. یعنی موضوعی که در این دلیل تعریف شده آب قربه است، اما عرف به تناسب حکم موضوع بر حسب اون ارتکازاتی که دارد حکم فراتر میبره، فراتر از آب قربه و هر آبی به همین میزان با همین حجم ولو در غیر قربه تطبیق میده. گاهی اوقات هم از اون ور قضیه است. مثلا مولا امر میکنه اغسل ثوبک من البول. خب این شستنی که اینجا امر شده بهش وجوبش رفته شستن نیست که میتونه با نفت صورت بگیره، میتونه با گازوئیل صورت بگیره، میتونه با آب صورت بگیره، با خیلی چیزها میشود صورت بگیره. غسل فقط غسل بالماء نیست، اما عرف بدون اینکه اینجا با واژه ماء مواجه بشه این غسل خصوص غسل بالماء میبینه، یه مراد شستن با آب محدودتر از اون واژه غسل معنا میکنه مراد مولا را متکلم را. اینجور توسعه دادن یا تضییق کردن بر اساس تناسبی است که عرف بر حسب ارتکازات خودش بین حکم و موضوع میبینه. حالا دوست جمله از ایشون هم بخونم از حلقه ثانیه که بی ربط بحث ما نیست. ایشون فرماید که و هذه تعمیمات و تلک تخصیصات، این تعمیمات و اون تخصیصات تقوم فی القالب علا اساس ما یسمى به مناسبات الحکم و الموضوع. این تعبیرشون حیث ان الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزت فی ذهن العرفی. هر حکمی برای خودش یک مناسبات و مناطاتی مرتکز در اذهان عرف دارد. به سببها، به سبب این مناسبات و مناطات ینسبق الی ذهن الانسان عند سماع الدلیل، سبقت میگیر به ذهن انسان به هنگام شنیدن دلیل، التخصیص تارتن مثل مثال اغسل و تعمیم اخرى مثل مثال قربه ما اول قربه و هذه الانسباقات حجت لانها تشکل ظهورا للدلیل. این تعبیر ایشون در حلقه ثانیه. حالا اینجا از باب تخصیص یا تعمیمه، یعنی هر چه سخن از دلیل قطعی و سند قرآنی است، اما خب ما فراتر میریم و بحث و هر دلیل قطعی و سندی تطبیق میدیم. خب یثبتو یعنی بعد اخذ الکتاب به وصفه مصداقا لفلان، درست ثابت میشود چی؟ ان کل دلیل ظنی، هر دلیل ظنی که یخالف دلیلا قطعی السند، مخالفت کنه با دلیل قطعی السند، یسقط عن الحجیه، ساقط از حجیت می شود، ساقط از حجیت می شود. روشنه؟ بسیار. اینم نکته دوم در ضمن استدلال به احادیث مجموعه سوم. نکته سومی که ایشون اشاره میکنه ول مخالفت تو اینجاست. نکته اول تعتبر هذه المجموعه مخصصتن بود، نکته دوم و بعد اخذ الکتاب بود، نکته سوم چیه؟ ول مخالفت و هناست. ول مخالفت و هنا این در مجموعه سوم حیث لم ترد فی سیاق الاستنکار و تحاشی، تو اون سیاق نیامده، تعریض به مجموعه نخسته، بل فی سیاق الوقوف عند الشبهه، فقط در این سیاق آمده که احتیاط کن وقوف عند الشبهه داشته باش، فلا تختص بالمخالفه التي تقتضی مختص به مخالفتی نیست که مقتضی طرح دلیل قرآنی باشد رأساً، یعنی به نحو مستوعب تعارض با قرآن کنه. که میگه رأساً یعنی به نحو مستوعب تعارض با قرآن کنه. کما فی المجموعة الاولى، بل تشمل، بلکه شامل میشه چی؟ این مخالفت، این مخالفتی که مسقط حجیت خبر واحده باعث میشه خبر واحد حجت نباشه، مخالفت با کتاب، این مخالفت تشمل و کل حالات تعارض مستقر. حالا بعدن در قالب اشکال دوم میگیم بلکه غیر مستقر رو هم میتونه شامل بشه، فعلا مستقرش رو بچسب. به ما فی ذلک، کل حالات تعارض مستقر که در بین آن تباین و عموم من وجهه. تباین میشه مستوعب فراگیر، تباین کلی. عموم من وجه میشه تباین جزئی یا همون غیر مستوعب. قبلا گفتم دیگه، اگر موضوع دو دلیل متعارض به نحو مستقر مساوی باشند، نسبت خوشون نسبت تساوی باشه، تعارضشون به نحو تباین میشه، تعارضشون نحو تباین. مثلا میگه صلاة الجمعة واجبه، صلاة الجمعة محرمه، موضوع یکیست، هر دو صلاة الجمعة است، مساویه. این تساوی موضوع ها باعث چی میشه؟ تباین تعارض میشه. اما اگر نسبت موضوع ها عام و خاص من وجه باشه، یه اون حالت تباین و عدم قابلیت اجتماع در قضیه نیست، بلکه نقطه اجتماعی هم پیدا میکنن، هرچند که هر کدام در یک نقطه با هم اختلاف پیدا میکنه. میشه تباین جزئی یا تعارض از نوع عام و خاص من وجه. بسیار، مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه در ذیل احادیث مجموعه سوم دو تا اشکال بیان میکنن، دو تا اشکال. اشکال اولی که ایشون بیان میکنند خلاصش اینه که شما در بند اول از اون سه بندی که برای استدلال به این مجموعه ردیف کردید گفتید تعتبر هذه المجموعه مخصصتا لدلیل حجیت الخبر. تخصیص ملجاست که نسبت بین مخصص و مخصص عام و خاص مطلق باشه، عام و خاص مطلق باشه. اونجاست که طبق قواعد جمع عرفی کار به چی میکشید؟ تخصیص میکشید. اما اینجا نسبت چنین نیست، بلکه نسبت چریختیه عام و خاص من وجهه، نسبت عام و خاص من وجهه. چطور نسبت عام و خاص من وجهه توضیح بدم؟ ببینید این مجموعه سوم سخن از خبر موافق کتاب و خبر مخالف کتاب به میان نیاورد، بلکه به شکل عام گفت ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ما اعم از خبر واحده، میتونه سایر امارات رو هم در بر بگیره. مثلا به جای خبر واحد ای بسا شهرت فتوایی داشته باشیم و شهرت فتوایی رو فی نفس حجت بدانیم. اینجاست که اگر این شهرت فتوایی موافق کتاب الله بود خذوه، مخالف کتاب الله بود دعوه. یا اجماع منقول، اجماع منقول دیده برخی حجت، مثل مرحوم شهید ثانی قالب حجیت اجماع منقولند خیلی ها. خب اگر این اجماع منقول موافق کتاب الله بود خذوه، مخالف کتاب الله بود فدعوه، پس مجموعه سوم فقط مختص به اخبار، اخبار آحاد نیست، سایر امارات رو هم در بر میگیرد که میتواند موافق یا مخالف کتاب باشد. اما، خوب دقت بفرمایید، اما ادله حجیت خبر واحد فقط مختص خبر واحده. میگیم ادله حجیت چی؟ خبر واحد دیگه، شامل سایر امارات نمیشه، فقط مختص خبر واحد. نتیجه این که بین مجموعه سوم و ادله حجیت خبر واحد نسبت عام و خاص من وجه خواهد بود. چطور؟ توضیح بدم. مجموعه سوم سلب میکنه حجیت هر اماره ای که مخالف کتاب است، سلب میکنه حجیت هر اماره ای که مخالف کتاب است، چه این اماره خبر واحد باشه چه نباشه. ادله حجیت خبر واحد اثبات میکنه حجیت هر خبر واحدی را، هر خبر واحدی را، چه میخواد این خبر واحد موافق کتاب باشد چه میخواد موافق کتاب نباشد. دقت بکنید آن مخاصم من وجه، نقطه اجتماع کجاست؟ اون خبر واحدی که مخالف کتاب. مجموعه سوم سلب حجیت میکنه، ادله حجیت خبر واحد اثبات حجیت میکنه خبر مخالف کتاب. اما اماره غیر از خبر واحد که مخالف کتاب باشه، اماره ای غیر از خبر واحد که مخالف کتاب باشه، این مشمول مجموعه سوم هست، یعنی این مجموعه داله بر عدم حجیتشه، اون مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، چون خبر واحد محسوب نمیشه، این اماره غیر از خبر واحد. از اون ور خبر واحدی که مخالف با کتاب نیست، مجموعه سوم نفی حجیتش نمیکنه، اما ادله حجیت خبر واحد داله بر حجیتش. پس یه نقطه اجتماع هست و دو نقطه افتراق. این هم از این. و قد یعترض علی ذلک باعتراضین، اشکال شده بر استدلال به مجموعه سوم به دو اشکال. الاول ان هذه المجموعه لا تختص باخبار الاحاد، مختص اخبار الاحاد نیست، بل تشمل، بلکه شامل میشه کل، این تشمل به اعتبار اون ماست، ما خالف کتاب الله فدعو، ما گفته، نگفته خبر واحد، هر اماره ای مثل اجماع منقول، مثل شورت فتوایی که تؤدی الى مخالفت الکتاب منجر بشه به فلا تکون، پس نیست این مجموعه اخص مطلقا من دلیل حجیت الخبر، اخص مطلق نیست، اخص من وجهه، اخص مطلق از دلیل حجیت خبر نیست، حتی یخصص دلیل حجیت الخبر به هذه المجموعه، ولی من اضافه میکنم بیش تو بخواد تخصیص بزنید دلیل حجیت خبر به این مجموعه، بل قد تکون، این قد به نظر میاد قد تحقیق باید باشه اینجا، هرچند به ندرت سر مضارع قد تحقیق میاد، در کلمات آیست زیاد میاد قد تحقیق بر سر مضارع، کسانی که با حلقات کار کردن دیدن آیست زیاد میاره قد تحقیق رو بر سر مضارع، بلکه به تحقیق میباشد نسبت هیل عموم من وجه، یا هیل عموم من وجه، هم میشود به رفع عموم خون، همیشه به نسب عموم، به هر دو شکلش درسته، بلکه نسبت آن مخاص من وجه، نسبت آن مخاص من وجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.